ایالات متحده روز شنبه آغاز عملیات زمینی در افغانستان را با حملات هوایی به مواضع طالبان پیگیری کرد. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده، خلبانان روز شنبه عملیات خود را بر اهداف نظامی در مناطق روستایی افغانستان متمرکز کردند. این حملات هوایی در پی انتشار گزارش‌های انجام می‌گیرند که حدود 100 تن از نیروهای ویژه ایالات متحده نخستین عملیات زمینی خود در جنوب افغانستان را تکمیل کرده و بامداد شنبه از آن کشور خارج شدند. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید 2 تن از نیروهای ایالات متحده روز جمعه در سانحه سقوط هلیکوپتر خود در پاکستان کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این 2 سرباز بیهوده جان خود را از دست ندادند و اینکه آمریکاییان باید به گفته وی هنگامه‌هایی از فداکاری را انتظار داشته باشند. در آستانه برگزاری اجلاس رهبران آسیا پاسیفیک در شانگهای، رئیس جمهوری چین جیانگ زمین با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رهبران دو کشور روز شنبه خواستار آن شدند که عملیات نظامی تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان سریع به پایان رسد و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی آغاز شود. سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت رئیسان جمهوری روسیه و چین تشکیل دولتی در افغانستان تحت نظارت سازمان ملل و با شرکت گروه‌های قومی افغانستان را خواستارند که آماده بازگشت به صلحند. جیانگ زمین و ولادیمیر پوتین همچنین حمایت خود را از قرارداد سال 1972 ضد موشک‌های بالیستیک ابراز داشتند. وزیر خارجه آلمان یاشکا فیشر در تاجیکستان گفت آلمان کمک‌های مادی و کارشناسی خود را به تاجیکستان و افغانستان ارائه خواهد داد. یاشکا فیشر روز شنبه در دوشنبه شهر با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اوضاع امنیتی در منطقه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آلمان گفت کارشناسان آلمان به بهبود ساختار حمل و نقل در جوار مرز تاجیکستان با افغانستان یاری خواهند رساند. یاشکا فیشر گفت دولت‌های آلمان و تاجیکستان هر دو از این دیدگاه مشترک برخوردارند که در دولت آینده افغانستان طالبان نباید حضور داشته باشد.
Wir haben uns ausführlich über die politische Lage und die militärische Lage in Afghanistan unterhalten. Wir waren uns einig darin, dass der Terrorismus keine Zukunft haben darf.
گزارش آکیس یوشکا فیشر همچنین با نخست وزیر تاجیکستان آقل آقلوف و نیز با دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. نیروها و خودروهای زرهی اسرائیلی صبح شنبه داخل 2 شهر کرانه باختری شدند و 4 فلسطینی را به قتل رساندند. 2 افسر امنیتی فلسطینیان طی درگیری‌هایی در تولکارم کشته شدند، در حالی که 1 فلسطینی دیگر در برابر خانه‌اش در کلکیلیه کشته شد. 1 فلسطینی دیگر نیز در کلکیلیه بر اثر جراحاتش درگذشت. ورود نیروهای اسرائیلی در روز شنبه به مناطق تحت حاکمیت فلسطینیان به دنبال سوءقصد اخیر به جان رهاوان زیوی وزیر جهانگردی اسرائیل صورت گرفته است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین میگوید سوءقصد به جان وزیر اسرائیلی را در واکنش به اقدام اسرائیل در ماه اوت در سوءقصد به جان ابو علی مصطفی یکی از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین انجام داده است. در جریان خشونت‌های روز جمعه در کرانه باختری و نوار غزه 6 فلسطینی کشته شدند. مراسم خاکسپاری این 6 فلسطینی روز شنبه در کرانه باختری برگزار شد. ایالات متحده از اسرائیل خواسته است تهاجم به مناطق فلسطینی را متوقف کند و نیروهایش را از مناطق اشغالی خارج نماید. روسیه نیز با اعزام فرستاده‌ای به خاورمیانه از رهبران اسرائیلی و فلسطینی خواسته است به خشونت‌ها پایان دهند. دبیر کل سازمان ملل کوفی آنان قرار است روز 1 شنبه در نیویورک با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل درباره راه‌های حل بحران خاورمیانه گفتگو کند. خبرگزاری رسمی ایرنا روز شنبه گزارش داده است که 1 مجتمع قضایی محافظه‌کار معاون وزیر کشور مرتضی مبلغ را به نشر اکاذیب و افترا و تبلیغ به سود و زیان نامزدها متهم کرده است. مرتضی مبلغ که به اصلاحگرایان نزدیک است ریاست ستاد انتخابات کشور را در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه گذشته عهده‌دار بوده است. به گزارش ایرنا این اتهامات توسط هیئت نظارت بر انتخابات تشکلی تندرو که بر جریان انتخابات ناظر است علیه مرتضی مبلغ مطرح شده است. مرتضی مبلغ اتهامات مطرح شده را تکذیب کرده و با قرار وثیقه آزاد شده است. در همین حال عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور روز شنبه طی حکمی مرتضی مبلغ را به عنوان معاون سیاسی خود منصوب کرده است. مرتضی مبلغ پیش از این به عنوان معاون امور اجتماعی و شوراها در وزارت کشور مشغول به کار بود. جناح محافظه‌کار که از دوم خرداد سال 76 به این سو در تمامی انتخابات سراسری، پارلمانی و شورایی شکست خورده است، با تلاش‌های متحدان محمد خاتمی رئیس جمهوری برای اجرای اصلاحات مخالفت می‌کند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. به زمینه فرهنگ و هنر می روید. تفاوت‌ها ارزشند نام نمایشگاهی از آثار هنرمند ایرانی حسین گلباست که این روزها با موفقیت چشمگیری در کاخ بابلی فلورانس برگزار می‌شود. این نمایشگاه که در چارچوب گفتگوی تمدن‌ها برگزار شده است، پس از بقایای اخیر اهمیت بیشتری یافته و جهانگردان در مقابل کاخ بابلی برای دیدن آثار گلبا که خود او در ژاپن زندگی می‌کند، صف بستند. گلبا در مورد این نمایشگاه و فعالیت‌های هنریش در قالب گفتگوی تمدن‌ها و بازسازی جاده ابریشم با احمد رفعت از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به گفتگو نشسته است.
تفاوت‌ها ارزشان عنوانی است که هنرمند ایرانی مقیم ژاپن حسین گلبا به نمایشگاه خود که در باغ بابلی شهر فلورانس برگزار می شود داده است. افتتاح این نمایشگاه همزمان با حملات تروریستی سازمان القاعده به آمریکا و حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به افغانستان باعث شد که آثار حسین گلبا به نوعی به مظهر گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در ایتالیا تبدیل شوند. در این نمایشگاه گلبا با استفاده از چمن و کتاب، مرمر و آجر مسیر گفتگوی تمدن‌ها را از دیدگاه خود ترسیم کرده است. در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حسین گلبا در رابطه با انتخاب عنوان تفاوت‌ها ارزشند می‌گوید:
دیورسیته و لور تفاوت‌ها با ارزشه. این فقط چیز نمایشگاه من نیست، بلکه اندیشه‌ای است که من فکر می‌کنم که می‌تونه برای قرن حاضر یک شروع باشه برای شناخت ارزش‌های که بین نژادهای مختلف، بین کشورهای مختلف، بین ادیان مختلف، بین فرهنگ‌های مختلف هست. انسان‌ها رو بدین طریق میشه از نزدیک شناخت و فکر می‌کنم این در واقع تو طبیعت هست. یعنی طبیعت، ما وقتی یک باغی رو درست می‌کنیم، این باغ از گل‌های مختلف ساخته شده، رنگارنگ هست و بوی مختلف داره. ما این باغ رو نمیگیم فقط همه رو یک گل لاله بکاریم. برای همین من فکر میکنم از طبیعت باید ما یاد بگیریم. اگر از طریق طبیعت شناخت پیدا بکنیم، راه روی پیدا بکنیم، بهتره. فقط یک چیز، یک ادیان، یک فرهنگ، یک شکل، یک رنگ نمیتونیم چیز بکنیم، اون رو فقط بهتر بدونیم.
آقای گلباد، در این روزا حتی برخی از سران دولت‌های غرب و شرق هم مسئله برتری تمدنی بر تمدن دیگر رو بیرون می‌کشند. شما با آثارتون و همچنین با فعالیت‌هایی که در جبهه آسیایی با دوستان ژاپنیتون تشکیل دادید، صحبت از بازسازی جاده ابریشم برای ارتباط دادن شرق به غرب می‌کنید. شما چرا فکر می‌کنید که این ارتباط می‌تونه در آستانه 1003 میلادی بار دیگر شرق و به غرب رابطه بده؟
با دوستان ژاپنی به عنوان نجفه، به عنوان یک هماهنگی به عنوان یک شروع، به عنوان یک نقطه آغاز، من هم چیزی رو فکر کردم. من فکر میکنم که آدم وقتی نگاه میکنه به این جاده اردشن، به تاریخ این، دقیقا میفهمه که چه شکلی یک اندیشه از یک جایی به جای دیگه رفته و چه شکلی این اندیشه بعد پرورش پیدا کرده. اون وقت از جای دیگه اون اندیشه به جای دیگه و جای دیگه شکل دیگه پرورش پیدا. من همیشه این رو از زندگی دهقانی هم فهمیدم، وقتی که اولین بار یاد گرفتم که چه شکلی به یک درخت نارنج، یک درخت نهال پرتقال رو بهش پیوند می‌زدن، این پرتقالی که ازش بیرون میومد شیرین بوده و در عین حال یک کمی تلخی اون یکی رو داشته، یعنی بامزه تر بوده. من فکر میکنم که نزدیکی فرهنگ‌ها و ادغامشون و رابطهشون و این که چه شکلی به هم دیگه نزدیک بشن، این میتونه خیلی کمک بکنه این ترس، این واهمه و این جدایی از بین بره و این چیزی تازه و چیز قشنگی به وجود بیاد. این همین هم از نظر جسمی، هم از نظر بیولوژیک هم مطرح هست. وقتی یک انسانی که مال امریکا هست و سیاه‌پوست امریکایی هست، وقتی با یک دختر امریکایی سفیدپوست ازدواج میکنه، یک بچه قشنگ که بین اون دوتا هست به وجود میاد. من فکر میکنم یه همچی چیز هم فرهنگ رو داره و فکر میکنم که جاده ابریشم یک همچی خصوصیتی داشته و ما میتونیم از طریق اون یک نمونه بگیریم برای آینده.
آقای گلبان، هنرمندان اصولاً با دید ویژه به وقایع نگاه میکنن. شما این بحران کنونی، تروریسم و جنگو اگر بخواید در قالب اثری ارائه بدین چگونه خواهد بود؟
که شما دیدید اثر جای پای بچه ها که پای چپ یک بچه و پای راست یک بچه دیگه میشه یک قدم. من فکر میکنم که با این دیدگاه اگه به این بحران ها نگاه بکنیم، نزدیکتر میتونیم مسئله رو حل بکنیم. مسلمه که تاریخ بشر همیشه این چیز بوده، این تفاوت بوده که بین بعضی وقتا این تفاوت خیلی شدید میشن و باعث جدال وحشتناک شدن، بعضی وقتا دوباره آروم میشن. همون داستان از اندیشه های قدیمی ادیان گرفته که یک طرف سیاهی هست، یک طرف روشنایی، یک طرف تاریکی هست، یک طرف روشنایی، بعد این دوتا با هم دیگه جدال میکنن یه شکلی. من به شکل مثبتی به آینده نگاه میکنم و فکر میکنم تو این لحظه خاص قشنگترین چیزی که میشه به انسانها داد اینه که فراموش نکنم این شرایط طبیعت را. وقتی ما یک بارون چه شکلی، جرقه چه شکلی به وجود به اثر یک اب گرم و سرد و از این یک طوفان شدیدی پیش میاد، جرقه بزرگی هست، وحشت توش هست، بعد یک دفعه بارون میاد و یک روز روشن، یک آفتاب قشنگ پشت سرش هست. من فکر تو این لحظه که داریم میگذاریم لحظه مطمئنن مشکلی هست، ولی آینده رو من خیلی قشنگ نگاه میکنم و فکر میکنم که نباید توی این لحظه اون لطافت درونی رو از دست داد. باید همه چیز با یک مهربانی خاص نگاه کرد و خوشبین به آینده، در عین حال سعی کرد که این رو تبدیل نشه به دشمنی بیشتر.
اظهارات حسین گلبا، هنرمند ایرانی را می‌شنیدید که نمایشگاه آثارش در کاخ بابلی فلورانس، بزرگترین باغ این شهر تاریخی، با موفقیت چشمگیر ادامه دارد. و اما به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، یکی از مهمترین نمایشگاه‌های کتاب در جهان، همکارمان شهرام میریان در کلن با چند ناشر ایرانی گفتگو کرده است.
مثاله در اوائل فصل پاییز بزرگترین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آغاز به کار می کند. این نمایشگاه پس از جنگ جهانی دوم در آلمان بنیان گرفته و وعدگاهی است برای ناشران، نویسندگان، شاعران، محققان و عاشقان و شیفتگان کتاب. در 53 نمایشگاه جهانی کتاب حضور ناشران ایرانی بسیار چشمگیر بود. آن کشور پس از یک وقفه طولانی 10 ساله 3 سال پیاپی است که در این بازار مکاره کتاب شرکت می کند. در نمایشگاه امسال 19 ناشر ایرانی شرکت داشتند که یکی از آنها نشر شبابیز است. خانم فریده خلطبری که در گفتگویی با رادیو آزادی در نمایشگاه جهانی کتاب شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسش در حول و حوش موانع و مشکلاتی که بر سر راه صنعت نشر در ایران قرار دارد چنین می گوید.
لمه مشکل زیاده تو ایران. مشکل این که مخاطب درست نداریم، مشکل این که به هر حال نمیتونیم با مخاطبمون ارتباطهای درست برقرار کنیم به خاطر اینکه کانالهای ارتباطی خیلی مشکله باهاشون دستیابی پیدا کردن و اون چیزهایی که تو دنیا وجود داره برای ما وجود نداره به طور کلی. مشکل اساسیمون خب هزینه سنگین نیست که برای ما تولید داره به دلیل اینکه تیراژمون پایینه، خواننده کتاب کمه. مشکل اساسیمون اینه که به هر حال انتخاب کتابمون مشکله به دلیل اینکه ما عضو کپی رایت نیستیم. اگر یه ناشری بخواد حرفه‌ای عمل بکنه و نخواد کتاب رو که حاصل فرهنگی یک فرد دیگه است و در حقیقت دانش اون فرد دیگه است مجانی بخواد در اختیار بگیره، خب براش مشکله. برای اینکه اگر ما عضو کپی رایت بودیم خب خیلی راحت ما میتونیم کتاب‌های خارجی رو انتخاب بکنیم و از بینشون کتابایی رو که دوست داریم در بیاریم. ولی اینجوری اگر بخوایم همینجوری کار بکنیم مطابق کارایی که الان تو ایران میشه، به نوعی سرقت فرهنگی محسوب میشه و این واقعا من فکر میکنم در شأن نه ملت ایران نه ناشر ایرانی. اگر هم نخواهیم استفاده بکنیم، یعنی خودمون از یک بخش از فرهنگ مکتوب دنیا محروم کردیم، این در حقیقت جز مشکلاتی است که جلوی ما قرار گرفته و یه حالت سردرگمی برای ناشر به وجود میاره. مشکل مواد اولیه داریم، مشکل قوانین رو داریم، همه چیز مشکلی وجود داره. ولی گفتم مشکل برای همه است، برای همه کسانی که دارن کار نشر میکنن. متاسفانه یکی از مشکلات خیلی اساسی ماست که هر کسی میتونه در ایران پروانه نشر بگیره به صرف اینکه متأهل باشه و دارای لیسانس باشه. همین، یعنی دو تا شرطی که وجود داره اینه و به هیچ وجه شرط صلاحیت حرفه‌ای و یا داشتن علاقه یا سابقه کار توش وجود نداره به اون معنی. و بعد مشکل بعدیمون اینه که برای هر کسی که پروانه نشر داره چاپ 4 عنوان کتاب در سال الزامیه، وگرنه پروانه نشرش تمدید نمیشه. بنابراین خیلی ها که پروانه نشر رو به دلیل خاصی گرفتن نه به صرف علاقه به فعالیت های فرهنگی، مجبورم اصلا 4 عنوان کتاب چاپ کنن. هرچی دم دستشون بیاد چاپ میکنن و خیلی وقتا کتاب های دیگران رو چاپ میکنن. خیلی وقتا کتاب های خارجی رو ما میبینیم که با مثلا 6 تا آرم مختلف مال 6 تا انتشارات مختلف اومده بیرون، در حالی که مثلا کتابی بوده که اصلا متنم نداشته. این از این کتاب های نصاویر کودکان و نقاشی کودکان بارها میبینیم. اینا باعث شده که تعداد عنوان ها بالا بره ولی متاسفانه کیفیت کار پایین بیاد و ناشرهایی که واقعا دارن کار فرهنگی میکنن اینجا لطمه بخورن. چرا؟ برای اینکه اون ناشرهایی که کارهایی به این شکل عرضه میکنن طبعا براشون فروشش مطرح نیست، طبعا براشون از لحاظ اقتصادی مسئله مطرح نیست. خیلی وقتا ما میبینیم که حتی کتابی رو چاپ میکنن قیمت 2 برابر میزنن و با 70-80% تخفیف دارن میفروشن، در حالی که یک ناشر هیچ وقت نمیتونه همچین کاری بکنه. تخفیفی که یک ناشر میتونه بده اگر بخواد کار فرهنگی بکنه مثلا 20%. بنابراین واضحه که ناشر که 20% تخفیف میده نمیتونه با یک کسی که اومده 70% یا 80% تخفیف میده رقابت بکنه. و در حقیقت عرصه کار به روی ناشرهایی که کار فرهنگی میکنن داره تنگ میشه، وگرنه تعداد عنوان کم نمیشه و ناشرهای جدید هم هر روز به خیلی ناشرها اضافه میشه.
در کنار نشر شبابیز در نمایشگاه جهانی کتاب، غرفه ایرانگردان با رسالتی دیگر قرار دارد. این مرکز انتشاراتی تا کنون کتب فراوانی در راستای شناخت جغرافیای طبیعی و تاریخی و از اقتصادی و اجتماعی و انواع جاذبه ها ارائه داشته که مجموع کتاب های راهنمای ایرانگردی در 28 جلد یکی از آنهاست. نشر ایرانگردان اما در 53 نمایشگاه جهانی کتاب دست به انتشار کار دیگری زده است و آن یک سی دی است که به معرفی طبیعت و تمدن ایران به زبان انگلیسی پرداخته است. آقای حسن زنده‌دل سرمؤلف مجموعه ایران شناسی و مدیر غرفه ایرانگردان در نمایشگاه کتاب درباره سی دی یاد شده چنین میگوید.
ما امسال تلاش کردیم به یک زبان بین المللی که گستره بیشتری داره مثل زبان انگلیسی یک سی دی یا یک اینجوری بگم دایره المعارف ایران شناسی در ابعاد توریست نگاه توریستی در واقع به نمایشگاه عرضه کنیم. این سی دی 5-6 هزار عکس در سراسر ایران داره با تقسیمات تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، طبیعی، هنری و موسیقی و فیلم بعضی از مراکز استانها و عشایر ایران. همچنین 3000 مدخل اطلاعاتی داره. این 3000 مدخل اطلاعاتی مقالات کوچکی هستن راجع به انواع اقسام آثاری که در ایران به عنوان مظاهر تمدن و طبیعت ایران شناخته میشن. پشتیبانی تحقیقاتی این سی دی یه چیزی حدود 20 سال طول کشیده همراه با یه کار گروهی. خود سی دی 3 سال، در مجموع 200 سال کار فشرده مطالعاتی و تحقیقاتی و عکاسی و هنری و طراحی در این سی دی عرضه شده برای علاقمندان به ایران شناسی و ایرانیان مقیم از مقیم کشورهای خارج که به نظر من بخشی از علایق و آتششون نسبت به ایران رو میتونه کم کنه یا تشویق کنه به اینکه بتونن ایران رو بهتر ببینن و با علاقه بیشتری نسبت به ایران احساس مسئولیت بکنن و در توسعه فرهنگی ایران تا جایی که میتونن گامهای مشترکی با ما بردارن.
آقای زنده بفهمه که چگونه شما این سی دی رو در اختیار علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران قرار میدید؟
خوشبختانه ما مؤسسه ما با یک شرکت آمریکایی قراردادی برای پخش این در امریکای شمالی به خصوص کانادا و ایالات متحده منعقد کرده و همین الان ورژن مخصوص اون قرارداد در حال تولیده و تصور میکنم تا 3 ماه آینده از طریق مراکز پخش در ایالات متحده و کانادا به دسترس علاقمندان ایرانی مقیم علاقمندان به ایران یا ایرانیان مقیم اونجا قرار بگیره.
گفتگوی شهران نوریان را شنیدید با چند ناشر ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت. در اینجا به مجله خاورمیانه می‌رسیم با مطالبی گوناگون از جمله گفته‌های تازه عمر شریف درباره ماجراهای پشت پرده فیلم لارنس عربستان و نیز گفتگویی با سفیر دولت اسلامی افغانستان در قاهره. مجله خبری تهیه و تنظیم فریده رهبر.
پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر دامنگیر اعضای خانواده این شهروند سابق عربستان نیز شده است. برادران اسامه بن لادن سالهاست که در زمینه‌های مختلف از جمله هتلداری و پیمانکاری ساختمان در عربستان فعالیت می‌کنند. هرچند گفته می‌شود که خانواده اسامه بن لادن چند سالی است که دیگر او را از خود نمی‌دانند، اما این شنیدنی است که 24 تن از جوانان خانواده بن لادن که در دانشگاه‌های آمریکا مشغول به تحصیل بودند، در روزهای اخیر آمریکا را ترک کردند. چند تن از این جوانان عضو خانواده بن لادن در گفتگو با مطبوعات منطقه گفتند که داشتن نام فامیل بن لادن امری نیست که بتوان این روزها در اوضاع کنونی به خصوص در آمریکا تحمل کرد. هرچند به گفته آنان مردم آمریکا از این بابت مزاحمتی برای آنان به وجود نیاوردند.
پیامدهای زیانبار عملیات تروریستی 11 سپتامبر یکی دوتا نیست، از جمله اینکه امارات متحده عربی در مسیر آنچه که مبارزه با تروریسم نامیده ورود کارگران افغانی و پاکستانی را به این کشور ممنوع ساخت. دولت امارات به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود در پاکستان و دیگر کشورهای منطقه دستور داده است که
از صدور ویزا برای درخواست کنندگان افغانی و پاکستانی تا اطلاع ثانوی خودداری ورزد. به طور همزمان نیز اعلام گردیده که دولت امارات در آینده نزدیک گروه کثیری از کارگران افغانی و پاکستانی را از خاک خود اخراج خواهد کرد. در حال حاضر نزدیک به 700 هزار کارگر پاکستانی و حدود 15 هزار کارگر افغانی در امارات به کار اشتغال دارند.
دورتر از تروریسم و پیامدهای آن به دنیای سینما برویم. عمر شریف را همه ی علاقمندان به سینما می شناسند. او اگرچه پیش از فیلم لارنس عربستان با بازی در بیش از 15 فیلم در مصر از ستارگان سینما در این کشور به شمار می رفت، اما لارنس عربستان باعث شهرت جهانی وی شد. میشل شلهوب یا عمر شریف بعدی در خانواده ای اصلا لبنانی در مصر به دنیا آمد. وی اکنون پس از 4 دهه رازی را فاش می کند که پیش از آن هرگز درباره آن سخن نگفته بود. عمر شریف در گفتگو با روزنامه نگاران در قاهره گفت شرکت در فیلم لارنس عربستان باعث جدایی او از همسرش گردید. همسر پیشین عمر شریف فاطن حمامه هنوز مشهورترین ستاره سینمای مصر به شمار می رود. زندگی مشترک عمر شریف و فاطن حمامه 16 سال به طول انجامید و حاصل این زندگی فرزندی است که در حال حاضر در کانادا زندگی می کند. عمر شریف صادقانه اعتراف کرد که بازی او در لارنس عربستان و رفتن او به هالیوود با قراردادی 7 ساله با شرکت کولومبیا هرچند درهای موفقیت را به روی او گشود، اما درب زندگی خانوادگیش را در قاهره به روی او بست، چرا که او وارد دنیایی گردید که در آن دیگر فرصتی برای بودن در کنار خانوادش را از دست داد.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی. در ساعت سوم امروز گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را به ساعت سوم می‌سپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر و شادی و شادکام.